آخه فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانیم، با گنبدی از شیشه می جنگیم.
دوستان خوب شنونده، وقتی شده که برنامه بعدی رو به اتفاق شما بشنویم. زمین 360 درجه. انشاءالله که بشنوید و استفاده کنید.
زمین 360 درجه.
امروزه حفظ و صیانت از محیط زیست نه تنها در رسالت نهادها و سازمانهای سیاستگذار و قانونگذار است، بلکه فراتر از آن به عنوان یک عزم ملی و حتی فراملی مطرح است. یکی از گزاره‌های مهم و به نوعی جریانساز در صیانت از محیط زیست، نقش و اهمیت اولین نهاد اجتماعی یعنی خانواده است. اهمیت خانواده و نقش راهبرد، بنیان و محوری مادر در این نهاد در آموزش فرزندان در محیط زیست چگونه صورت بندی می شود؟ ظرفیت های بالقوه و بالفعل خانواده و زنان در امر حفظ محیط زیست به عنوان یک نهاد غیر رسمی اما اثر بخش چگونه تعریف و تبیین می گردد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو هستیم. صدای ما را از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران بر روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و تلویزیون و یا از طریق گیرنده های دیجیتالی و ماهواره‌ای میشنوید. در خدمت دو تن از مهمانان عزیز برنامه هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، و سرکار خانم دکتر کتایون حجتی، مشاور امور خانواده و زنان سازمان حفاظت محیط زیست کشور. سلام عرض میکنم خدمت شما دو بزرگوار. جناب آقای دکتر رحمتی، ما با شما شروع میکنیم. موضوع برنامه برای شنوندگان خوب رادیو گفتیم که نقش و اهمیت خانواده در حفظ و صیانت محیط زیسته. شما این مقوله رو چطور میبینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه وزین 360 درجه. فرصت مجددی فراهم شد تا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم پیرامون مسائل و مشکلات محیط زیست، و انشالله به سمت این که یه محیط زیست خوب و با کیفیتی داشته باشیم با مشارکت مردم. عرضم بوضوعتون بحث خانواده خیلی مهمه. در ایران ما با یک نهاد مستحکم خانواده از قدیم الایام مواجه بودیم و در فرهنگ اصیل ایرانی، اقوام ایرانی که در جای جای ایران در مناطق مختلف ایران شمال با هر قومیتی با هر نژادی خانواده اصل مهم هست و از نظر ما محیط زیستی هم خانواده یا خانه به عنوان کوچکترین واحد محیط زیستی به شمار میره و این واحد رئیس واحد معمولا خانما هستن که مدیریت میکنن بالاخره در بحثای حالا رعایت و پاکیزگی و هدایت و آموزش فرزندان معمولا خانم ها نقش مستقیم و گسترده‌ای در این زمینه دارن و میطلبد که بحث خانواده و آموزش و فرهنگ سازی که ما در حوزه محیط زیست خیلی از مشکلاتی که در کشور داره حالا بحث خواهیم کرد مشکل آموزشی هست یا عدم فرهنگ صحیح استفاده از منابع مایع محیطی مثل آب و هوا و خاک و تنوع زیستی در این زمینه است. لذا ما در این شرایط که الان خب مقارن شده با شهادت حضرت فاطمه زهرا به عنوان بانوی جهان اسلام و الگوی زنان در اسلام امت اسلامی خب ما باید تبعیت بکنیم در این زمینه نهاد خانواده و نقشی که خانواده و خانم خانواده میتونه داشته باشید بتونیم اینو پررنگش بکنیم. ببین ما الان در کشور با مسائل متعدد زیست محیطی مواجه هستیم، آلودگی هوای کلان شهرها، آلودگی آب، پسماندهای هجیمی که در سطح حالا کلان شهرها به ویژه در سطح سایر شهرستان و استانهای شمالی با محیط زیست داره مشکلاتی به وجود میاره. اینو باید در مبدأ خانواده شروع کنیم.
درست.
بعد وقتی ما بحث تفکیک از مبدأ میگیریم یعنی در خانه باید شروع بشه. این نیاز به آموزش فرهنگ سازی داره که حالا در ادامه باعث ان شاء الله بازش میکنه.
بسیار متشکرم. سرکار خانم دکتر حجتی، شما امکان داره در این خصوص اهمیت خانواده در حفظ محیط زیست و واقعا خانواده چه جایگاهی میتونه در حفظ محیط زیست اطراف خودمون داشته باشه، ایران خودمون و نهایتا در مقیاس بزرگتر جهان؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنونده‌های برنامه زمین 360 درجه و همچنین سلام خاص دارم خدمت همه بانوان و زنان سرزمینم. تسلیت عرض میکنم شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله را که بهترین الگوی زنان مسلمان ما هستن. من میخوام بگم که من از نسائم آن که خدا با وی انس گرفت و به واسطه قلبش ما را انسان گذاشت، همان که تو را زاد مادر است و من هم از جنس مادر. من پیرو زهرایم، آن که خدا پس از آفرینشش به تبریک احسن الخالقین قانع نشد و سوره برایش آفرید. اما آقای دکتر عزیز، امروز نیمی از جمعیت کشور ما رو زنان تشکیل میدن، اما نقش زنان ما در توسعه و پیشرفت جوامع قاعدتاً بیشتر از یک نیمه است، چرا که ما معتقدیم دامان مادر اولین مدرسه است که هر کودک علاوه بر الفبای عشق با خوبت زندگی هم آشنا میشه. پس گزافه نگفتیم اگر که نقش و سهم زنان را در پیریزی آیندمون بیش از یک نیمه بدونیم. زنان ما همواره یک ارتباط نزدیک و خاصی با محیط زیست داشته و دارن و به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اون بهره‌مند شدن. پس به جاست که به فعالیت‌های زیست محیطی هم توجه ویژه‌ای دارن زنان ما و می توانن مسیر بسیاری از رفتارهای پرخطر ضد محیط زیستی را تغییر بدن.
یعنی چی دقیقا می فهمین زنان جایگاهی ویژه‌ای دارن؟ اینا همیشه یه ذره برای شنوندگان رادیو بیشتر باز کنیم ممنونتون میشم.
زنان ما آقای دکتر عزیز می توانند آینده روشنی رو برای فرزندانشون داشته باشن و این آینده روشن در حفظ محیط زیسته و با توجه به اینکه زنان ما از پایه در خانه با مدیریتی که دارن و با آموزش هایی که در خانواده میدن در حوزه محیط زیست، در مصرف منابعمون، در صرفه‌جویی انرژیمون، در کاهش پسماندهامون، همه و همه میتواند باعث شود که فرزندان ما یک آموزش اولیه و به نظر من بهترین آموزش رو از توی خانواده و از مادر یاد میگیرن برای اینکه بتوان در آینده حفاظت از محیط زیست و از الگوهای اصلی زندگیشون قرار بدن.
بله آقای دکتر رحمتی، اشاره کردن سرکار خانم حجتی به نقش مادران در حفظ محیط زیست و آموزش فرزندان. پدرها چه نقشی میتونن داشته باشن توی خانواده؟ حالا درسته بیشتر اوقات پدرها سر کار هستن و البته حالا با توجه به تغییر سبک زندگی مادرها هم هستن که سر کارن، اما پدرها چطور میتونن فرزندانشون رو جوری تربیت کنن و حالا چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم آموزشی بدن که اون بحث محیط زیست برای فرزندشون نهادینه بشه؟
خب ببینید، پدرها عنوان ارزم بزرگ که مدیریت اصلی خانواده که ایفای نقش میکنن، خب معمولا سر کار هستن بیشتر. ما خانم ها بیشتر اکثریا خانه‌دار هستن و مدیریت میکنن آموزشی، ولی پدران بیشتر سر کار هستن، حالا در بخش های مختلف اقتصادی، حالا بخش صنعتی هست، خدماتی هست، تجاری هست، اونجا کار میکنن، میتونن الگوی رفتاری باشن در بیرون مجموعه. ولی وقتی که در خانواده هستن، رفتار پدرها کاملا تاثیرگذار هست بر رفتار فرزندها. اگر پدر خانواده رعایت نکنه، باعث میشه که فرزندم از این رویه تبعیت بکنه و رفتار ناشایستی نسبت به مسائل محیط زیستی داشته باشه. در بحثی که خانم دکتر فرمودن، ما در ایران از مصرف زیاد منابع مثل آب و هوا و خاک و تنوع زیستی که تخریب شدید در حوزه محیط زیست داره، به عنوان کشور مصرفگرا شناخته شدیم. ما در ایران به عنوان هفتمین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هفتمین کشور هستیم به خاطر مصرف زیادی که گفتم خانواده که اولین واحد زیست محیطی در محسوب میشه، چون اول خانه است، بعد کوچه و محله و روستا و شهر و کلان شهرها، از اونجا شکل میگیره.
این اصلا برای چی ما آقای دکتر انقدر ما میگیم مصرفمون بالاست؟ حالا خانم دکتر از شما هم همین سوال مطرح هست، نوع ساخت ساز منزل ها جوریه که عایق حرارتی نیست و ناگزیریم برای گرم کردن و یا سرمایش منزل انرژی بیشتری رو مصرف کنیم. چرا ما همش میایم مردم رو مقصر میکنیم و تغییر قوانین و اصولی رو در ساخت و ساز مطرح نمیکنیم که نگیم مردم مقصرن؟ در اصل یه خونه نباید انقدر سری حرارتش رو از دست بده یا سرمایشش رو از دست بده. ما مردم رو مقصر میکنیم. سازمان محیط زیست اصلا پیشنهادی داشته، طرحی، لایحه‌ای برای مجلس، الزام سازمان نظام مهندسی به اینکه این عایق سازی رو محکم کنه، که این ما مردم رو متهم نکنیم. کاری کردین در این رابطه؟
ببین، اون یه بحث زیرساختا، بله، یه بخشی از این که ما مصرف گرایی در کشور بالا هست برمیگرده به زیرساختایی که فراهم نیست، حالا در حوزه شهری هست، در حوزه مسکن هست.
چرا فراهم نیست؟
ارتباطات هست. ببینید، اون بحث دولت برمیگرده وضعیت اقتصادی،
ولی یه بخشی خونه ای که عایق حرارتیه که وضعیت اقتصادی نمیخواد، اجازه الزاماته.
ببینید، ما الان بحث اینه که میگیم که مشکلات وجود داره در ساختمون یا الان تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، ما اون راندمان عالی نداره. مثلا بخاریایی که در حالا برخی از روستا و شهرها استفاده میشه، راندمانش خیلی پایینه، 5-10%. یا نیروگاه‌های تولید برق ما در کشور راندمانش حدود 30-40%. این وجود داره، این ضعف. منتها ما اگر در کشوری که در ایران، کشوری که 85 میلیون نفر مصرف گازش با کشور توسعه یافته مثل کشور حتی در حال توسعه مثل چین که 1.380 میلیون نفر و موجبیت خوردش داریم مصرف گاز برابری میکنه، برمیگرده به این مشکلاتی که ما در ساختار صنعتی داریم. تأسیسات اون راندمان بالایی نداره. ولی یه بخش فرهنگ و آموزش که من میگم در خانواده داریم مصرف بالاست. یعنی ما به جای اینکه ببین، ما الان در شرایطی هستیم که تولید برق به حداقل میرسه، بعد مثلا میان ساعتی رو قطع میکنن، مصرف در خانه ها بالاست. به خاطر اینکه ما اگر خانمون گرم شده، به جای اینکه سیستم گرمایشی رو اون درجهش کمتر کنیم، پنجره رو باز میکنیم. ما از این بود میخوام وارد بشیم. ببین، ما الان بحث مصرف رو در خانه ها 16 میلیون این حدود ما خانوار داریم. یعنی اگر هر خانوار 1 کیلووات ساعت کم بکنه، میشه 16 کیلووات ساعت. یعنی این عدد تاثیرگذاری داره.
ببینین، آخه ما داریم به سمتی میریم که این نیست که ما توی شرایط بحرانی قرار بگیریم بعد از مردم بخوایم که شما فعلا به صورت موقت از انرژی مصرف خودتون کم کنید. به محض این کارو بکنن، مجموعه دولت نگاه میکنه، میبینه خب پس نیاز انقدره، بازم کمتر انجام میده، بازم تامین انرژیش کمتر میشه. و حالا خانم دکتر، حجت، من دقیقاً بازم از شما همین سوال رو دارم. ببینید ما تو بحث عایق بندی مناظر که داره به محیط زیست عدم عایق بندیش داره صدمه میزنه، هیچ طرح محکمی، لایحه محکمی از مجموعه دولت ندیم که بره برای مجلس که الزام کنه سازمان نظام مهندسی رو برای جلوگیری از تخریب محیط زیست عایق بندیش محکم بشه. برای وسایل پرمصرفی که به راحتی تو بازار تولید میشن ما هیچ ممنوعیتی نمیبینیم، در صورتی که اینا سرمایه‌های ملی ما رو دارن به ثمن بخش دارن دود میکنن و مردم رو پرمصرف میکنن. خونه‌ای رفتیم دیدیم که اصلا با یه شعله خیلی کم داره کل خونه‌اش گرم میشه، چرا؟ عایق بندیش محکمه. و یا در زمینه خود پکیج ها وسایل گرمایشی ما ترموستات های الکترونیکی نداریم که ارتباط بگیره با اون پکیج که دما روی 25 درجه تنظیم شه، شما باید بری کم کنید، زیاد کنید، در پنجره رو باز کنید. خب اینا کار شماست که بخواید تر بدی، لایحه بدید به مجلس، الزام کنید وزارت صنعت و معدن رو که چنین وسایلی که مخرب محیط زیست ساخته نشه. اگر اقدامی انجام دادید
بفهمید. توضیح تکمیلی ببینید، ما واسه قانونش وجود داره. ما در قانون هوای پاک سال 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، واسه معاینه فنی موتورخانه ها درش تاکید شده و طبق برنامه‌ای دارن انجام میدن. یعنی معاینه فنی 16000 که استاندارد برای دستگاه‌های اجرایی و واحدهای مسکونی، خب واحدهای مسکونی باید بازسازی اتفاق بیفته، چون ما مبحث 19 مقررات ملی ساختمان داریم که اون بحث مثلا انرژی رو باید رعایت بکنن. ضمنی که استاندارد 50001 که برای مدیریت انرژی در دستگاه‌های دولتی طبق قانون تحت عنوان مدیریت سبز داره اجرا میشه.
خب ولی این زمان بر هست. ببینید پس 19 عملا اجرا نمیشه. یعنی اون بحث شما الان ساختمون رو میسازید نوساز، هم باز هم اون مبحث 19 توش کامل رعایت نشده، تمام تاییدیاش هم میگیره و میره برای مصرف.
ببین این یه برنامه بلند مدته که باید نظارت عالی توسط وزارت راه شهرسازی انجام بده.
خب
ما در بحث خانواده ببینید آیه، ما در بحث خانواده میگیم که اگر یه راهکارهای کوتاه مدتی وجود داشته باشه ما آموزش بدیم. این من به عنوان شما فرمودید که من پدر خانواده هستم، من در خانواده خودم نه میخوام بگم چجوری میتونه نقش ایفا کنن. این من به عنوان پدر خانواده وقتی آگاهی دارم که میدونم که در قبض خانه ما یه پیک سگانه مصرف داریم، کم مصرف که 11 شب تا 7 صبح، یعنی بحث آموزش و اطلاع رسانی. ما میگیم اگه خانواده بتونیم آموزش ارتقاء دانش و آگاهی های محیط زیستی رو ببریم بالا، قطعا به نفع اقتصاد خانواده خواهد. من خودم مثال میزنم به عنوان پدر خانواده. ببینید من میگم وقتی آگاهی دارم که در قبض خانواده 11 شب تا 7 صبح کمترین میزان مصرف برق میاد، یعنی مبلغ هزینه، ساعت 7 صبح تا 11 صبح میان مصرف، یعنی کنتور با سرعت متوسط میچرخه، 11 صبح تا 2 بعد از ظهر و ساعت 7 شب تا 11 شب تو قبضان ببینن خانواده ها متوجه میشن اوج پیک مصرفه. یعنی من در خانه خودم بیشترین استفاده برق رو دارم ولی کمترین قبض دارم من میاد، چون من متولی آپارتمان 20 واحدی بودم، اینو قشنگ پیاده کردم، چون من به خانم خانواده گفتم که اگر میخواید استفاده کنید از وسایل پرمصرف در اوج پیک
جواب سوال ما رو ندادن آقای دکتر. ما در خصوص عدم عایق بودن مناظر داریم صحبت میکنیم و اینکه سازمان محیط زیست چه راهکاری رو عملی که پشت قضیه وایسه انجام داده. اگه نه خب بحث مدیریت داخلی رو که باز بخوایم مردم رو متهم کنیم، خب اصلا به نظر من درست نیست. ما باید ساختار رو جوری انجام بدیم که فرد پرمصرف نباشه، شبیه خودروها شده، خودروهای پرمصرف میدیم دست مردم، بعد مردم رو متهم میکنیم که شما بیشتری مصرف رو میکنید. خانم دکتر رجعتی، شما اگر اقدامی شده در مجمعتون بفرمایید ممنون میشم.
دکتر عزیز ببینید، بحث عایق کاری و بحث اینکه ساختمان ها به طرزی ساخته شوند که انرژی کمتری رو هدر بدهن، این که وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست نیست. این توی برنامه ششم توسعه کشور، هم برنامه هفتم توسعه کشور برنامه هستش که به وزارت خانه ها اعلام شده. به وزارت خانه ها میباید اینو انجام بدهن. من توی سازمان حفاظت محیط زیست باید آموزش بدهم، باید یادآوری بکنم، باید دستور بدهم، باید و اینکه نقش نظارتیمو داشته باشم و این کارم حتما انجام میگیره تو این بحث. اما بحثی که اینها باید عایق باشن یا اینکه یک ساختمان انرژی کمتری را هدر بدهد، این وزارتخانه های متولی دارد که حتما توی برنامه های توسعه به آنها ماده قانونی دارند که باید انجام بگیرن. اگر در ساختمانی انجام نگرفته حتما مقصرن، حتما باید
باز مردم مقصرن.
نه مردم مقصر نیستن، وزارتخانه ها و جاهایی که میرن، خب بالاخره یک ساختمان که ساخته میشه مجوزش رو داده میشود. این مجوز ساختمانه که سازمان حفاظت محیط زیست نمیدهد، بلکه جاهایی که وزارتخانه هایی که متولی این کار هستن. بنابراین آنها حتما این رو مد نظرشون قرار میدن که مانکه ساخت و سازهای جدید خیلی بهتر و با هزینه انرژی کمتر داره ساخته میشه. من سازمان حفاظت محیط زیست باید یاد بدم به فرزندان، به زنان، به خانواده که چطور مصرف کنن این منابعی رو که ارزشمنده. کما اینکه در تمام آموزش ها حضور پیدا کردیم، ما اصلا یک کتاب به نام شناخت محیط زیست داریم، در دانشگاه ها داره تدریس میشه، دو واحد درسی هستش. ببینید
دکتر، سوالی که من دارم از تو میکنم و قطعا شنوندگان خوب رادیو هم دارن بهش فکر میکنن اینه که اگر خونه من داره گرم میشه، من لازم به گرمایش اضافه تر ندارم. اون آخرین نگرانی سازمان محیط زیست از عدم عایق صحیح منازل و عدم رعایت مبحث 19 و سایر موارد، آخرین نامه‌ای که زدید کی بوده؟ آخرین دلنگرانی که داشتین کی بوده؟ صرف این که حالا ما یه محیطی داشته باشیم خب و یک نامه بزنیم یا آموزش بزنیم.
خیلی از متولیان این کار خودشون ماده قانونی دارن که حتما بر این اساس حتما توجه خاصی میکنن و اقدامات لازمشون رو انجام میدن.
ما قضاوت بزنیم به مده شنوندگان خوب رادیو. بله شنوندگان خوب رادیو، با برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو صدای اندیشه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران بر روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا تلویبیون و یا از طریق گیرنده های دیجیتالی ماهواره‌ای و تلویزیونی می شنوید. در خدمت دو تن از میهمانان برنامه هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، و خانم دکتر کتایون حجتی، مشاور امور خانواده و زنان سازمان حفاظت از محیط زیست کشور. آقای دکتر رحمتی، ما به شما برگردیم در خصوص نقش و اهمیت خانواده در حفظ محیط زیست. یکی از مباحثی که مطرح هست آموزش فرزندان دقیقا از بعد و زمانی که قابلیت درک محیط خودشون رو دارن در خصوص محیط زیسته. چه اقداماتی میشه پدر یک خانواده برای آموزش فرزندان بکنه؟
ببینید، من میخوام برگردم به اصل ایرانی بودن و افتخار میکنم به فرهنگ ایرانی. ما از قدیم به محیط زیست احترام میگذاشتیم و اولین دینی که به محیط زیست احترام گذاشت دین زرتشت بود. یک کلمه قشنگی دارم به نام زیما، یعنی محیط زیست پاک. و الان هم در یزد اگر شما دقت بفرمایید همه دارن رعایت میکنن. اصل تکنولوژی همه اینا اومده. شما چالش کم آبی رو در اصفهان و جاهای دیگه بیشتر میدونید. کم یزد که خوشترین استان کشور هست دارن رعایت میکنن. حرص خزان است و قناعت بها، یعنی با حرص و ولع و طمع چسبیدیم به منابع پایه داریم از دست میدیم منابع رو. ولی قناعت، حرص خزان است و قناعت بهار. اگه قناعت کنیم از این منابع به درستی استفاده بکنیم، همیشه برای کشور ما بهار داریم، شرط بهار. نیست جهان راز خزان خرمی. وقتی سی و سپر آب نداشته باشه، اون خرمی و شادابی اون که نصف جهان باشه نیست، چون آب نیست. بس ببین یه فرهنگ غنی ایرانی وجود داره که ما این پشتوانه فرهنگی رو اگه احیا بکنیم خیلی از مشکلات حل میشه. یعنی یزد هم یکی از استانهای چنگانه ایران هست ولی رعایت میکنن. من با پروفسور نامن رئیس بنیاد جهانی انرژی سفری داشتیم به یزد، ایشون گفت که توسعه پایدار از قدیم در ایران وجود داشته، ما تازه میخوام پیادهش بکنیم. پس من افتخار میکنم، یعنی این که میگم الان چه شده که ما این یه فرهنگ غلط مصرف گرایی در ایران رواج پیدا کرده. به این هم بحث مثال خانه، درسته یه زیر ساختایی که گفتیم ایراد داره و مبحث 19 اینا ایراد داره، این برنامه بلند مدت قانونش هم هست و نظارت میخواد که وضعیت اقتصادی، ولی تاکید ما اینه که مصرف گرایی باعث شده که در ایران مثلا همین گرمایش جهانی که در جهان هست، در ایران به عنوان هفتمین کشور انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای، چین اولین کشور هست، اولین کشور انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای، ولی 50% فولاد جهان رو داره تولید میکنه، ولی ایران 1% هم نمیشه. اون کشور از تولید زیادی شده اولین کشور، ولی ما که 1% هم تولید نمیکنیم چرا شدیم هفتمین کشور؟ ما از مصرف زیادی، مصرف منابع. به این وقتی که ما خب حامل های انرژی در ایران ارزانه، آبم ارزانه، وقتی یه بطری آب شما بخرید تا
حقوق هم هم ارزونه. ما اگه بخوایم تعادل رو ایجاد کنیم شما مثلا بعد 2000 دلار تا حالا 4000 دلار بگیرید، بعد حالا بگیم اون بحث انرژی هم حالا ارزونه.
ببین اون بحث ارزان بودن حامل های انرژی یه بحث اقتصادی که سیاستگذاران کلان، یعنی ما وقتی ارزان هست راحت از دست میدیم. به این وقتی من رحمتی آگاه هستم که یه برگ آچار، یه برگه کاغذ آچار اندازه 10 لیتر آب مصرف میشه تا یه کاغذ تولید بشه. بله. میگن آب مجازی، یعنی از زمانی که یه درخت رشد میکنه بعد میاد تو کارخانه خمیر و کاغذ تبدیل میشه، یه مصرف آبی داره. استاندارد جهانی میگه 10 لیتر آب مصرف میشه تا یه کاغذ آچار تولید بشه. بعد ما راحت یه شماره تلفن می‌نویسیم مثلا کاغذ آچار تو محیط اداری، این که فرمود نقش طلب آموزش آگاهیه. بعد اینو راحت مچاله می‌کنیم. من قدیم یادمه که من درس که می‌خوندم در ابتدایی دفتر مشق داشتم، بعد به بابام گفتم که بابا من این دفتر مثلا تموم شده. اومد نگاه کرد گفت اینجاش هنوز خالی، چرا ننوشتید؟ نه از بابت اینکه نسبت به اینها مسئولیت پذیر بودن. ما الان در حوزه خانواده می‌خوام نقش مسئولیت پذیری پدر به عنوان رئیس اون خانواده، به عنوان تأمین کننده منابع اقتصادی و کاری که داره و آگاهی و آموزش و به عنوان الگویی که برای فرزندان هستن و خانم خانواده به عنوان این که بالاخره نقش بازیگر اصلی هست در خانواده. ببینید من یه درس تاریخی علمی هم بگم، در سال 1960 خانم راشل کارسون اولین خانم بود که بحث محیط زیستی رو وارد ادبیات توسعه فرهنگ اقتصاد کرد. چرا؟ گفت که مردم منابع محیط زیستی محدود هستن. تا قبلش فکر میکردن که محدودیت وجود نداره. در اروپا جنگل تراشی شروع شد، در اونجا تخریب شروع شد، در اونجا بحث محدود و بحث آلودگی هوا در لندن داشتیم، در پاریس. خیلی از کنوانسیون هایی که ما در کشور داریم، کنوانسیون زیست محیطی، از کشورهای توسعه یافته، یعنی اونا فهمیدن مشکل رو با فرهنگ سازی و آموزش حل کردن. ما هم اگر میخوام که بحث های بهبود محیط زیست رو در اصلاح فرهنگ، چرا مصرف گرایی در کشور رفته بالا؟ به خاطر سبک زندگی ماست. حالا در محیط خانواده است، در محیط اداری، در محیط صنعتی، نسبت به این عوامل محیطی مثل آب، مثل برق، مثل پسماندی که تولید میکنیم مسئولیت پذیر نیستیم. به خاطر آگاهی نداریم، به خاطر نمیدونیم که این پسابی که میره در پایین دست تهران میره تولید محصولات کشاورزی، سیفیجات و اینهاست، بعد این آلودگی داره فلزات سمی رو جذب میکنه، بعد به عنوان سمیزیات استفاده میکنیم. یعنی این بحثی که بهداشتم تایید کرده، این نیاز اینه که ما در محیط خانواده آموزش و آگاهی و اطلاع رسانی رو به هر طریقی، هر چه مجلسات آموزشی بذاریم که آگاهی مردم رو نسبت به این مسائل ببریم بالا. این به عنوان یه وظیفه اساسی است که سازمان حفاظت محیط زیست، ریاست جدید با مجموعه جدید دارن کار میکنن که به هر طریق، از طریق ظرفیت های شنیداری مثل رادیو، دیداری مثل تلویزیون، نوشتاری مثل رسانه ها و شبکه های اجتماعی، بتونیم این ارتقا آگاهی و دانش محیط زیستی جامعه که در سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رحیم در بند 14 اگه اشتباه نکنم لحاظ شده، این به عنوان یه وظیفه اساسی سازمان داره روش کار میکنه.
آقای دکتر اشاره فرمودید، خواهش میکنم اشاره فرمودید به بحث حالا ارزونی حاملای انرژی. ببینید دقیقا ما یه مسیر ربع ساعتی رو که حالا تهران یا شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک دیگه متاسفانه ما خواهیم حرکت کنیم، به دلیل ترافیک و ساختار بدی که مدیران قبلی و فعلی حالا